اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام، اذا تغیر السلطان و تغییر زمانو، هرگاه حاکم تغییر کند، اذا تغییر سلطانو زمانه هم تغییر می کند، یعنی حکومت ها تأثیر گذارند در سبک زندگی مردم. الناس علی دین ملوکهم و الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به حاکمانشون شبیه تر هستند تا به پدرانشون. این روایت به صراحت سخن از تأثیر حکومت در سبک زندگی و رفتار زندگی مردم دارد. بر این اساس است که بالاترین معروف تشکیل حکومت دینی است و بدترین منکر حکومت جور و ستم هست. این هم کلمه قصار دیگر از این نامه سراسر ارزشمند امیر المؤمنین به فرزندش امام حسن. خب در بحث قبل این رو مطرح کردیم که المقدمتو اما داخلیتون و اما خارجیتون و کل منهما اما بالمعنى الاخص و اما بالمعنى الاعم. خب مثالهاشو محضرتون گفتیم، فلا نکرر. سه تا بحث در مقدمه داخلیه بالمعنى الاخص مطرح است. مقدمه داخلیه بالمعنى الاخص اجزا هستند. یک بحث این است که آیا اجزا را میتوان مقدمه نامید یا نمیتوان. دو، سلمنا که میتوان اجزا را مقدمه نامید، آیا ملاک وجوب غیری در اجزا هست یا در اجزا نیست. سه، سلمنا که مقتضی هست، ملاک هست، فهل یمنع منه مانع ام لا؟ بزرگان بیشتر متمرکز در بحث اولند که میتوان اجزاء رو مقدمه نامید. در دو بحث دیگر تقریبا هست این نکته که نیازی ما به اثبات وجود غیری اجزا نداریم. اصلا فلسفه وجود غیری چیست؟ فلسفه وجود غیری این است که به مکلف بگیم پاشو آقای مکلف، دنبال تحصیل برو، صلاتت را بفهم، حجت را بفهم، چون فردا باید انجام بدی. او را میخواییم راش بیاندازیم. در وجوب غیری که اجزا باشه نیاز به راه انداختن نداریم که، او را افتاده هست. میگن کسی تو خواب شیطان را دید با زنجیرهای کت و کلفت. به شیطان گفت که این زنجیرها را برای کی میبری؟ گفت میبرم که شیخ انصاری را به بند بکشم. بهش گفت خب اون زنجیرهایی که برای من آماده کردی کدومه؟ گفت تو زنجیر نمیخوای، خود به خود میای. اینجا هم وجوب غیری ما لازم نداریم، خود به خود میریم و انجام میدیم نمازمون. در اجزا دارم میگم ها. عرض میکنم محضرتون که حالا انشاءالله به نتیجه خواهیم رسید و زودم از این بحث میگذریم، به دلیل اینکه از جمله مباحثی که جز ثمره علمی هیچ ثمره دیگری نداره، فقط ثمره علمی دارد و بس. ما چه اصراری داریم که وجوب غیری اجزا رو اثبات کنیم در حالی که پیش روی ما وجوب نفسی اجزا هست؟ اما الکلام فی المقام الاول، مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین، قهرمان قسمت اول بحث که مقدمیت اجزا رو منکر شده، منکر مقدمیت اجزائه. به چه بیان؟ به این بیان که مقدمه با ذل مقدمه باید متعدد باشند، اگر یکی شدن دیگر مقدمه و ذل مقدمه بی معناست، و مقدمه باید قبل از وجود ذل مقدمه باشه. اجزا در اینجا با کل دوگانگی دارند. اجزا همان صلات است و صلات همان اجزا هست. بنابراین خانه از پای بست ویران است. اصلا اجزا مقدمه نیستند. تا شما بگویید آیا ملاک وجوب غیری را دارند یا ندارند، یا بگویید که ملاک وجوب غیری را دارند مانع موجود است. از بن قصه منتفی. بله بله ترتب. اینجا دو مطلب را پیشاپیش، با اینکه شما اهل فضلید، باید متذکر بشم. یک بحث، بحث اعتبارات حل ماهیه هست. مرحوم بفرمایید وقتی ماهیت رو میسنجیم به ما ادایش، سه اعتبار میبینیم. یک، این که این ماهیت نسبت به اون خصوصیت مقارن هست، همراه هست و بر مجموع یک نام اطلاق میشه، کل انسان مع خصوصیت زیریه. این اسمش چیه؟ بله، ماهیت به شرط شی. به این میگن ماهیت به شرط شی. اسم دیگرش ماهیت، اسم دیگرش ماهیت مخلوط است. به ماهیت به شرط شی میگویند ماهیت مخلوط. این یک نوع اعتبار. دو، گاه نسبت به ما ادایش شرط می کنیم که ما ادایش نباشد، اسمش ماهیت. شما بگید احسنتم، ماهیت به شرط الله است. اینم دو قسمه. یک قسمش این که اصلا ما اداشو نمی بینی، این ماهیت به شرط ناست. قسم دومش این است که میبینیم اما نعدها زائدتن علی ذاته. اسم این ماهیت اول اسمش ماهیت به شرط لا هست. اسم اصطلاحیش هم، اسم اصطلاحیش هم ماهیت مجرده. ماهیت به شرط لا ماهیتون مجردتون. سه، ماهیت رو نسبت به این، یعنی ما ادا، مشروط به او نمی کنیم، باز میگذاریم. میتواند اون قید بیاید و میتواند نیاید. اسم این ماهیت لابشت یا ماهیت مطلقه است. پس فالماهیتو اما مخلوطتون و اما مجردتون و اما مطلقتون. اینها در عالم اعتبار است. امشب برای اینکه یک مروری داشته باشید به المرحله الخامسه بدایه و نهایه نگاه کنید. من راهی برای تقویت دروسی که خوندید جز این نمیبینم که وقتی بهش مبتلا میشیم مراجعه بهش کنیم، یادآوری میشه و انشاءالله مندگار میشود در ذهن ما. این تمام. بحث دوم در اینجا این است، خوب دقت کنید. مرحوم آشخ محمد تقی اصفهانی اجزا رو به عنوان یه مجموعه دیده و گفته است اجزا همان کل است، کل هم همون اجزا هست. این آخوند خراسانی هم اجزا رو بالعصر دیده، یعنی به تمامه، یعنی هم فکر با مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی. این یک نگاه است. نگاه بعدی نگاه شیخ است که اجزا رو بریده از هم دیده است. اگر نماز 10 جزء دارد شیخ نمیگوید یک مقدمه است، میگوید 10 مقدمه است. این نظر رو مرحوم آقای بروجردی و مرحوم امام هم دارند که ما اجزا رو یک مجموعه نبینیم بلکه جزءاً جزءاً ببینیم. بفرمایید که فرقش چیه؟ فرقش این است که تفکیک اجزا به عنوان یک مجموعه از کل شدنی نیست. واقعا اجزا همون کل است و کل همون اجزاه. اما اگر کل و جزئن را دیدیم هویتشون جداست، هویت کل و جزئن از کل جدا هست. عرض میکنم محضرتون، پس هرگز مباد که بگید اینا یکیه. نه، یکی نیست. این دو مقدمه برای فهم آن چرا که جناب آخوند و شیخ میخوان مطرح کنند. اینک سوال رو مطرح میکنیم. سوال این است، باید دوئیت و دوگانگی باشد بین ذل مقدمه و مقدمه. جناب شیخ محمد تقی میگوید دوگانگی نیست، اجزا همان ذل مقدمه است و ذل مقدمه همان اجزا هست. مرحوم شیخ و مرحوم آخوند آمدن سراغ همین تغایر اعتباری، گفتند لازم نیست بین مقدمه و ذل مقدمه تغایر حقیقی باشد، بل یکفی تغایر اعتباری. سوال، آیا تغایر اعتباری در اینجا هست یا نه؟ شیخ و آخوند هر دو میگویند آری، تغایر اعتباری هست و هازا یکفی. منتها شیخ یک تغایر تصور میکند و آخوند یک تغایر دیگر. ما هو تصویر الشیخ من التغایر؟ مرحوم بفرمایید، شیخ که اجزاء رو محور قرار میده، جزءاً جزءاً نه مجموعیش، میگوید که جزء به شرط لا. مرحوم بفرمایید به شرط لا از انضمام مقدمه است و جزء لا به شرط ذل مقدمه است. یواشتر میگم که راحت بشه مرغوم کرد. شیخ میگوید جزء به شرط لای از انضمام مقدمه است، یعنی رکوع منهای آن که قبل از سجود باشد. سجود منهای آن که بعد از رکوع باشد و قبل از قیام بعدی باشد. این مقدمه است. و رکوع لا به شرط، میدونید لا به شرط یشتمع و دارید اصطلاحشو؟ مع الف شرط لا به شرط یجتمع و مع الف شرط لا به شرط یعنی چه؟ یعنی جمع هم می شود با انضمام. همین بستون نیست؟ تغایر اعتباری جزء به شرط لا از انضمام، اون مقدمه است. جزء لا به شرط اون ذل مقدمه است. چه بسا آخر ما هم فکر بشیم اما حرف فهمیده بشه، حرف فهمیده نشه بگیم غلطه، این ناجوانمردی است. اول حرف فهمیده بشه چی میگه شیخ، بعد بگیم مسائل فلسفی رو داخل در مسائل عرفی نکنید. به نظر میرسه هر دو بخش صحبت جناب شیخ قابل للخدشه. بخش اولش کدومه؟ یکی بلند بگه. به شرط لا، جزء به شرط لا. ان قلت این است، جزء به شرط لا که مقدمه نیست، اونی که مقدمه است اونی است که بچسبه به قرائت و بچسبه به سجود. پس بنابراین شما رفتی ابروهای بچه را اصلاح کنی، چشمشو کور کردی، رکوعه منهای سجود، رکوع منهای قرائت، رکوع منهای تشهد که مقدمه نیست، بیگانه است از صلات. این اولا. ثانیا فرمودید رکوع لا به شرط از انضمام ذل مقدمه است. این هم اشکال داره. اشکالش چیه؟ گفتید لا به شرط یجتمع مع الف شرط، سلمنا. یک شرطش انضمامه، یک شرطش هم وحدته. پس یجتمع مع الوحدته ایزن، او وقت کارش میکنید؟ او وقت میگید که ذل مقدمه است. بله، منظم نمیشه، چون وقتی ما رکوع رو لا به شرط دیدیم، درسته؟ معنا این که لا به شرط دیدیم میشه کنارش سجده بنشینه و میشه هم کنارش بله ننشینه. بله نتیجه این میشود که پس یمکن سجودم کنارش ننشینه. بله، شما داری جواب این اشکال رو میدید، از جیبتونم میگذارید. نه نه دیگه آقا جون، یجتمع مع الف شرط یعنی باز باز اوپن انگلیسیش میگن اوپن. آقا جون شما دارید قید میزنید که متناقض نباشه. من اصلا فرمایشتون رو اول بگم که فهمیدم یا نه. فرمایش شما این است که یجتمع مع الف شرط که متناقض نباشه، با الف شرط متناقض جمع نمیشه. اصلا ما لاب شرط رو برای همین تناقض میخواییم. بله اصلا لاب شرط دقیقا همینه. مثال اون روز مثال بسیار خوبی بود زدم، از این مثالی که امروز زدم بهتر بود. لاب شرط از پاکته. لاب شرط یعنی چی؟ یعنی اگر پاکت کلوفتم دادن میگه دست شما درد نکنه، اگر هیچی هم ندادن بازم دست شما درد نکنه، اگر از ما پاکت هم خواستن بدیم. اینا با هم متضاد نیست؟ پس اصلاً لاب شرط رو ما برای همین جاها میخواییم که شما قید میکنید. در نتیجه در صورتی که این لاب شرطیت جمع شد با وحدت، باز دوباره ما مشکل خواهیم داشت مثل صورت اول. پس بنابراین این راهی که مرحوم شیخ اعظم پیش برد، تغایر اعتباری مشکلی را نگشود. چی؟ دیگه این حرف شیخ نیست، ما داریم حرف شیخ رو نقد میکنیم. حرف شیخ به شرط لا هست و لا به شرط. میاییم سراغ کلام مرحوم آخوند. مرحوم آخوند اجزاء رو به اصره دیده. ایشان میگوید اجزاء رو دو نحوه میتونید تصور کنید. یک، اجزاء رو لا به شرط تصور کنید. اجزاء لا به شرط مقدمه است. اینجا لا به شرط از انضمام و عدم انضمامه. اجزاء لا به شرط مقدمه است، اما اجزاء به شرط شیء، به شرط الانضمام ذل مقدمه باشه. گرفتید مطلب رو؟ برخلاف شیخ که به شرط لا درست کرده بود و لا به شرط، مرحوم آخوند آمده است اجزاء به شرط شیء را، به شرط الانضمام را ذل مقدمه دیده و اجزاء لا به شرط را، بله اجزاء لا به شرط را مقدمه دیده، ذل مقدمه به شرط شیء. این هم تعریف مرحوم آخوند و تغایری که ایشون درست کرد. بیشتر از این امروز عرض نمی کنم. اون چرا که میخوام عرض کنم همینجا، چون یک کلمه است، بگم این فرمایش مرحوم آخوند هم دردی را درمان نمی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه اجزا مجموعاً چیزی جز ذی‌المقدمه نیست و ذی‌المقدمه چیزی جز اجزا نیست. بنابراین با این اعتبار و تغایر اعتباری ایشون مشکل حل نمیشه. به نظر میرسد که مشکل با تصویر مرحوم آقای بروجردی در نهایه و مرحوم امام در تهذیب الاصول که میگویند مقدم کل جزء جزء هست حل میشه و ما معتقدیم با اون هم حل نمیشه. به همین تعبیری که اینجا از اون جاهایی است که دقیقاً فلسفه را وارد یک بحث اعتباری کردند و نباید فلسفه را ورود در همین امر اعتباری داد. بر این اساس چه اشکال داره این تقسیم بندی رو پروندهشو ببندیم، بگیم تقسیم مقدمه به داخلیه و خارجیه صحیح نیست و مقدمه فقط مقدمه خارجی، سبب، شرط، موعد، عدم المانع، یعنی اگر اینا حذفش کنیم سلمه ای در اسلام پیدا میشه. اینا مطالعه بفرمایید تا فردا ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.